وقتی رهبر جمهوری اسلامی حامی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است. استخدام 25 هزار طلبه مرد و زن به عنوان معلم برای اسلامی کردن مدارس. آیا مدارس در ایران تبدیل به مکتب‌خانه های اسلامی می شوند؟ روزی برای گفتن از رکن چهارم دموکراسی، روز جهانی آزادی مطبوعات. ایران با رتبه 174 در قعر جدول آزادی مطبوعات. دست سرکوب و ارعاب جمهوری اسلامی فراتر از مرزهای ایران هم رفته. چین از محورهای اصلی نشست وزیران اقتصادی 7 کشور صنعتی. نفوذ گسترده اژدهای سرخ در آسیای جنوب شرقی. آمریکا میگوید متحدانش را تنها نمیگذارد. و دولت ممنوع کرده اما مردم همچنان میخرند و مینوشند. جنجال ممنوعیت فروش الکل در دوران قرنطینه در ترکیه. فعالان سکولار میگویند اردوغان میخواهد عقاید مذهبی خود را تحمیل کند. وقت بخیر، بیننده امروز هستید با من شرار عزیزی. بعد از مطرح شدن دغدغه‌های رهبر جمهوری اسلامی درباره بی‌توجهی به ارزش‌های اسلامی در مهد کودک‌ها و مدارس، این نهادهای آموزشی همه اولویت‌های خود را در زیر مجموعه یک هدف قرار دادند و آن اسلامی‌تر شدن است. بعد از تغییرات گسترده در محتوای کتب درسی، حالا نوبت به جایگزینی طلبه‌ها به جای معلمان رسیده. آموزش و پرورش اعلام کرده که استخدام 25 هزار طلبه به عنوان معلم برای اسلامی کردن مدارس قانونی است. روندی که پیشتر آغاز شده بود و طلاب مرد و زن بر اساس بخشی از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر کرسی معلمی تکیه زدند. آیا این تحولات سیستم آموزشی ایران را از مدارس با دروس پایه و تخصصی به سمت مکتب‌خانه‌ها با دروس اسلام شیعی میبرند؟ مشتبه پور محسن و جزئیات بیشتر.
در استخدام روحانیون در مدارس، هدیه روز معلم جمهوری اسلامی، تلاش برای سپردن برنامه ریزی آموزشی کشور به روحانیون در راستای خواسته رهبر جمهوری اسلامی.
آموزش پرورشمون نیازمند تحول است. این سند تحول نشان دهنده این است که ما نیاز داریم به تحول.
سندی که خامنه‌ای در مخالفت با سند بی‌سی یونسکو بر اجرای آن پافشاری می‌کند.
ما سندهای بالادستی داریم. ما می‌دونیم باید در زمینه‌های آموزش، پرورش، اخلاق، سبک زندگی چه کار کنیم. احتیاج به این سند وجود ندارد.
به گفته ستاد همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش، استخدام طلاب مرد و زن به عنوان معلم بخشی از سند تحول است. دو سال پیش مدیر حوزه‌های علمیه خواهران گفته بود بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی 10% استخدام آموزش و پرورش کشور باید از بین طلاب باشد.
آراء موافق.
همان زمان مجلس دهم هم طرحی ارائه کرده بود که بر اساس آن 10% معلمان پرورشی مدارس باید از بین طلاب انتخاب شوند.
سند تحول بنیادین نقشه راه آموزش و پرورش.
وزارت آموزش و پرورش میگوید این کار قانونی و بر پایه مصوبات مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی است. و البته این مصوبه هیئت وزیران در سال 75 که به روحانیون اجازه داده با معافیت تحصیلی و بدون مدرک دانشگاهی در مدارس به عنوان معلم استخدام شوند. تصمیمی در راستای نظرات علی خامنه‌ای که در سالهای اخیر در آرزوی تشکیل دولت و جامعه اسلامی بوده.
بعد از دولت اسلامی نوبت جامعه اسلامی است.
در 14 دهه گذشته روحانیون حضور پررنگی در مناسب حکومتی داشته و از امتیازات فراوانی برخوردار بودند. هر ساله بودجه‌های هنگفتی به طلاب اختصاص می‌یابد. در بودجه سال 1400 هم بودجه حوزه‌های علمیه 43% افزایش یافته و به 1000 میلیارد تومان رسیده. جدای از این دولت 495 میلیارد تومان هم برای بیمه روحانیون پرداخت می‌کند. این جدای از ردیف بودجه‌های دیگری است که سهم طلاب را از جیب بودجه عمومی کشور به رقم 3000 میلیارد تومان نزدیک می‌کند. سه‌شنبه عده‌ای از نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری را کلید زدند. دلیلش پرداخت 400 میلیارد تومان کمک هزینه افطاری به روحانیون بدون مصوبه مجلس است. با این حال روحانیون از وضع معیشتی خود گله‌مندند.
حضرت آقا، امروز وضع معیشت طلاب بسیار سخت است.
نفوذ روحانیون در مدارس از مدت‌ها قبل آغاز شده با رنگ و لعابی شبیه فیلم‌های عروسی. حالا اما حضور طلاب در سیستم آموزشی رسمی بد جدی‌تر شده، تا جایی که سال گذشته در آزمون استخدامی معلمان روحانیون تنها با مدارک سطح 2 و 3 حوزه می توانستن برای تدریس ادبیات فارسی در مدارس ثبت نام کنند. در حالی که معلمان به پایین بودن حقوقشان، نبود حق بیمه و امنیت شغلی اعتراض دارند و شمار زیادی از معلمان حق و تدریسی پشت دیوار استخدام هستند، به نظر می رسد اولویت آموزش و پرورش سیر کردن شکم روحانیون است. با استخدام 25,000 طلبه به عنوان معلم، ستاد همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش در دفاع از این کار گفته پیشینه تعلیم و تربیت در ایران قرن‌ها در اختیار حوزه‌های علمیه بوده و حالا آموزش و پرورش به دنبال احیای ارزش‌های دینی است. به خواست رهبر جمهوری اسلامی، به حساب شهروندان، از بودجه عمومی. ترقی معکوس از مدرسه به مکتب. مشتبه پور محسن، ایران اینترنشنال.
پروانه حسینی، استاد دانشگاه و پژوهشگر اجتماعی از اوهایو به ما پیوسته. خوش اومدیم به برنامه امروز. خانم حسینی، فکر میکنید این که خب سیستم آموزشی ایران داره به سمت اسلامی تر شدن حرکت میکنه و طلبه ها دارن میان بر کرسی معلمی میشینن، این چه تبعاتی میتونه داشته باشه برای آموزش در سراسر کشور؟
همطور که اشاره شد در گزارشتون، از سال 89 و بعد در سال 90 سند تحول بنیادین آموزش پرورش مطرح شد، تصویب شد. ببینید این سند چشم‌اندازی که برای سال 1404 می‌بینه این هست که به اهدافی برسه، از جمله اینکه شماره یک اهداف کلانش، من خیلی کلمه‌های کلیدیشو فقط بگم، تربیت انسان موحد، مؤمن و معتقد به معاد. برید همینطوری جلو، خیلی تاکید داره این مسئله اسلام و شیعه رو، و برسیم به شماره 8 رو براتون میخونم: کسب موقعیت نخست تربیتی در منطقه و جهان اسلام و ارتقای فزاینده جایگاه تعلیم و تربیت ایران در سطح جهان. میخواد یک الگوی ارائه بده از یک تعلیم و تربیت اسلامی و در واقع شیعی به جهان، و همطور یه پرونده‌ای برای خودش باز بکنه که ما خیلی خوب دیدیم، همطور در ورزش زنان هم سعی کرده این کارو بکنه، در قسمت‌های دیگه که بیاد برای جهان بگه که ببینید ما چقدر رزومه برای خودش درست بکنه بر اساس حالا چیزایی که خودش فقط قبول داره، که ما سطح تعلیم و تربیتمون رو خیلی بالا بردیم. چیزی که هست الان، نیازهایی که مدارس ما، سیستم آموزشی ما داره، کمبود معلم داریم ما در مناطق مختلف از جمله سیستان، بلوچستان، هزاران معلم کم داریم، کمبود مدرسه داریم. بسیاری از معلمایی ما که سالها کار کردن به صورت حق و تدریسی هنوز نتونستن استخدام بشن. وقتی هنوز نتونستن استخدام بشن، یعنی مشکل بیمه و امنیت شغلی دارن، مسئله حقوق بازنشسته ها رو داریم. از لحاظ زیرساختی الان ما اتفاقا در این سال گذشته دیدیم که چقدر مسئله زیرساختی، چه از لحاظ جاده و چه لحاظ اینترنت، بچه های جاهایی که کمتر برخوردار بودن رو دچار مشکل کرد. همطور اصلا چیزایی که خیلی نیاز ضروری این روزها و این سال و سال دیگه هستش، مثل همون اپلیکیشن شاد، اینها اینقدر الان در اولویت قرار دارن که اگه قرار بشه نیروی، وقتی، انرژی و بودجه‌ای براشون تعلق گرفته باشه، اینقدر اینا در اولویت قرار دارن که اصلا مسئله استخدام طلبه و روحانیت در مقابل اینا فاجعه است، اصلا جنایت.
یه موضوعی هم که خب الان خیلی مطرح هست این که جوانها و کودکان به وسیله رسانه‌های اجتماعی به جهان بیرون وصل هستن و ارزش‌های جهان بیرون رو می‌بینن. در نشریه صبح صادق هم داشتیم که گفته بودن که بچه‌های دهه 80 و 90 یکم غیر قابل کنترل و غیر قابل پیش‌بینی هستن. فکر می‌کنیم واقعا با تغییر سیستم و فشار و اسلامی کردن میشه این بچه‌ها رو کنترل کرد و به بهشتی که اونها می‌خواد راه فرستاد؟
به هیچ وجه. نه تنها نمیشه اصلا کنترل کردن که ارزش نیست در آموزش، و اونها به اشتباه میخوان کنترل کنن، ولی به هر حال بچه های این نسل حتی در جهان و در ایران اگر نیازهای اصلیشون شناخته نشه و به اونها رو بهشون رسیدگی نشه، خودشون دچار تناقض‌های زیادی میشن. نیازهاشون رو در جاهای دیگه از جمله اینترنت که شما گفتین میخوان برن رفع بکنن که یک عالمه مسئله تناقض براشون به وجود میاد و اتفاقا معترض‌تر میشن و خب امیدوار هستم که راه اعتراض و انتقادشون رو به درستی بتونن پیدا بکنن با کمک کنن.
ممنونم از شما پروانه حسینی، استاد دانشگاه و پژوهشگر اجتماعی از اوهایو. محدودیت رسانه‌ها و آزار و اذیت روزنامه‌نگاران در جغرافیای ایران موضوع جدیدی نیست. سال‌هاست که روزنامه‌نگاران در ایران با توقیف ناگهانی روزنامه بیکار شدند و به دلیل پیگیری یک خبر دستگیر، زندانی و آزار و اذیت شدند. همه این معیارها ایران را در قعر جدول آزادی مطبوعات در جهان نشانده. سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه ترین گزارش خود ایران را در رتبه 174 قرار داده. جزئیات بیشتر را ببینید در گزارش آراد نادری.
رسم همیشگی روز جهانی آزادی مطبوعات انتشار بیانیه‌هایی است از سوی سازمان‌های حقوق بشری، کشورهای دموکراتیک و سازمان ملل در دفاع از آزادی بیان و محکوم کردن سانسور مطبوعات و آزار و اذیت روزنامه‌نگاران در برخی کشورها. وزیر خارجه ایالات متحده امسال بیانیه‌ای صادر کرده و به رسم هر سال بر اصل آزادی بیان تاکید کرده، از تهدید و سرکوب روزنامه‌نگاری آزاد به دست دولت‌های خودکامه انتقاد و از قطع اینترنت برای توقف جریان آزاد اطلاعات ابراز تأسف نموده. در بیانیه آنتونی بلینکن نام کشورهایی چون مصر، عربستان سعودی و روسیه آمده، اما اشاره به ایران نشده. اما محدودیت و سرکوب آزادی مطبوعات در ایران از دید گزارشگران بدون مرز، عفو بین‌الملل و یونسکو پنهان نمانده. چنانچه گزارشگران بدون مرز در تازه ترین فهرست وضعیت آزادی رسانه‌ها در جهان ایران را در میان 180 کشور در رتبه 174 قرار داده. سازمان‌های بین‌المللی دفاع از آزادی مطبوعات می‌گویند جمهوری اسلامی همچنان یکی از حکومت‌های سرکوبگر مطبوعات است. عفو بین‌الملل هم در گزارش اخیرش از ادامه نقض گسترده حقوق بشر در ایران انتقاد کرده و به طور خاص به تهدید و بازداشت روزنامه‌نگاران و اعدام روح الله زم اشاره کرده. در یک سال اخیر اخبار مربوط به اوج‌گیری بحران کرونا هم به تیغ سانسور مطبوعات و رادیو تلویزیون حکومتی سپرده شد. در سال‌های گذشته به ویژه پس از اعتراضات سال 88 ده‌ها روزنامه‌نگار به زندان افتادند. هرچند مقامات ایران می‌گویند زندانی شدن آنها به دلایل امنیتی و قضایی است، نه به خاطر شغلشان. اما گویا برای روزنامه‌نگار افشاگر یا منتقد گذشتن شبانه و مخفیانه از مرز آسان‌تر است از انجام کار حرفه‌ایش، یعنی سخن گفتن از فساد طبقه حاکم. آراد نادری، ایران اینترنشنال.
رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز از پاریس همراه ما هستند. خوش اومدیم به برنامه امروز. آقای معینی، چرا در طی این سالها شرایط رسانه‌ها و مطبوعات تو ایران به ویژه بهبود پیدا نکرده؟ شما چه ویژگی‌هایی می‌بینید که مانع رشد آزادی مطبوعات تو ایرانه؟
سلام بر شما و همکاران ارجمندم در هر کجای جهان که هستند و تبریک روز جهانی آزادی رسانه‌ها. واقعیت این است که پایه‌هایی که بر مبنای آن برای مثال آزادی مطبوعات در ایران بنا شده است، این پایه‌ها از همان آغاز لرزان و نامناسب بودند. یعنی چه قانونی که در سال نخست پس از سرنگونی رژیم گذشته و به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی پایه‌گذاری شد که وزارت ارشاد تهیه کرده بود که بسیار ناقص بود، نخستین قانون مطبوعات ایران در سال 1364 در اوج سرکوب در ایران از مجلس تصویب کرد که این قانون دارای نقایص زیادی بود و هست. این قانون در سال 1379 توسط مجلس درست در زمانی که برخی رسانه ها می توانستند به نوعی در محدوده های آزادی داشته باشند در دولت اصلاحات آقای محمد خاتمی مورد تعدیل قرار گرفت متاسفانه و همچنین ادامه پیدا کرد تا سال 88 و تا سالهای گذشته که عملا در یک کلام این قانون ها، این تبصره هایی که بر قانون اضافه شده در رابطه با رسانه‌ها در ایران، بیش از آن که قانون حفاظت از رسانه‌ها باشه، قانون سرکوب آزادی رسانه‌هاست و عملاً سرکوب در ایران با قانون‌هایی که در ایران هست میتوانیم بگیم متاسفانه قانونی است.
آقای معینی، سازمان‌هایی مثل حالا سازمان شما، سازمان گزارشگران بدون مرز، این تلاش‌هایی که می‌کنن، گزارش‌هایی که منتشر می‌کنن، تأثیری گذاشته روی رفتار جمهوری اسلامی با روزنامه‌نگارا؟
نه تنها در رابطه با جمهوری اسلامی. من فکر می‌کنم که اگه خود بزرگبینی نباشه، به هر صورت حضور جامعه مدنی، چون سازمان‌هایی مثل ما در ابعاد بین‌المللی سازمان‌های جامعه مدنی بین‌المللی هستند، بدون شک موثر بوده. گزارشدهی از وضعیت روزنامه‌نگاران در ایران، گزارشدهی از چگونگی سرکوب آزادی اطلاع رسانی و همه اینها عاملی بوده برای بیشتر فکر کردن برای فرار از سانسور. واقعیت این است که از زمانی که دست کم من میتونم بگم تاریخی رو که خودم فعالیتامو شروع کردم در این سازمان، بیش از 25 سال به واقعیت میتونم بگم که گام های بسیاری برداشته شده، اما نه در چارچوب حکومت ها، در چارچوب روزنامه نگاری در داخل کشور. و اینها آگاهیه که میتوان بر آنها تکیه کرد برای به عقب راندن حکومت ها. ضمن آن که مجموعه مسائلی که شاید مثلا 20 سال پیش به عنوان پیشنهادهایی، به عنوان یک مجموعه که شاید ذهنی بود، امروز به عرصه واقعیت ها اومده. در سازمان ملل، شورای امنیتی سازمان ملل چندین قطعنامه در حفاظت از روزنامه نگاران صادر کرده است. امروز کشتن روزنامه نگاران یک جرم است، امروز بازداشت روزنامه نگاران جرم است، امروز جرم انگاری از تخلفات مطبوعاتی در عرصه جهان داره به پیش میره، علی رغم همه مشکل ها و موانعی که وجود داره.
ممنونم از شما رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز از پاریس. اما دست سرکوب جمهوری اسلامی فراتر از مرزهای ایران رفته و خبرنگاران و کارکنان رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور را هم تهدید می‌کند. کارکنان ایران اینترنشنال و خانواده‌های آنها بارها به شکل‌های مختلف آزار دیدند و تهدید شدند. از آزار و اذیت در رسانه‌های اجتماعی تا تهدید به ربودن و یا بازجویی از اعضای خانواده در ایران. همکارم صادق سبا اینجا در استودیو همراه ما هست که بیشتر راجع به این موضوع حرف بزنیم. صادق، جنس این تهدیدها چطور هست؟ ماهیت این تهدیدها چطور هست؟ به ویژه همکارای ما در ایران اینترنشنال.
معمولا کاری که میکنن با پدر مادرها که اغلب طبیعتاً مسن هستن و هیچ نقشی ندارن در کاری که بچه‌هاشون در اینجا یا رسانه‌های دیگه میکنن، اینا رو فرا میخونن در اداره های اطلاعات در شهرهای مختلف، اونا رو تهدید میکنن، خبرهای دروغ به اونا میدن که بچه هاتون در خارج از کشور مثلا در فساد هستند، اونا رو و میخوان که حتما بچه هاتون رو تحت فشار قرار بدید که ایان اینترنشنال رو ترک کنن یا رسانه های دیگه مثل بی بی سی و غیره، و اگر ترک نکنن ممکنه براشون خطراتی وجود داشته باشه. یعنی در واقع خانواده ها رو میترسونن، پدر مادرانی و برادران خواهرانی که هیچ نقشی ندارن در کاری که ما اینجا داریم میکنیم، افراد بیگناهی که در ایران هستن دارن زندگی خودشونو میکنن، اونا رو تهدید میکنن. این یه نوع بخش کارشونه. بخش دیگه در خارج از کشور، یعنی همکاران ما، شما، بنده و دیگرانی که در ایران اینترنشنال، در بی بی سی، جاهای دیگه هستیم، دائما در رسانه‌های اجتماعی تهدید میشیم به مرگ، تهدید میکنن که ما میدونیم مثلا بچهاتون کدوم مدرسه میرن، ما میدونیم تو با کی رابطه داری، به چیزایی مثل این. و این خیلی وحشتناکه، به خصوص برای همکاران زن من مثل شما و دیگران که واقعا نمیفهمم چرا بیشتر رو اونا تکیه میکنن.
بیشترم آزار و اذیت های جنسی هم حتی هست، تهدید به تجاوز و حرف هایی میزنن که خب آزار دهنده است.
حتما شما خودتونم اینا رو دریافت میکنید. یکی از همکاران میگفت من دیگه اصلا نمیخونم، برای اینکه خجالت میکشم حتی این چیزای جنسی که اینا در مورد من مینویسن رو بخونم، تون تون دیلیت میکنم. به هر حال این کارهایی که اونا میکنن و معلومه که این کار غیر انسانیه، وحشیانه، غیر قانونیه، با هیچ معیار اخلاقی جور در نمیاد.
صادق، خب به عنوان یک تلویزیون فارسی زبان در خارج از کشور، ما برای اینکه خب حفاظت بکنیم از همکارای خودمون چه اقداماتی کردیم و چه از لحاظ قانونی چه حقوقی داریم که میتونیم دفاع بکنیم از خودمون؟
ببین، مدیریت کانال خیلی به این مسئله جدی گرفته از همون ابتدا، موقعی که این مسئله شروع شد در ایران اینترنشنال. ایران اینترنشنال در این اواخر بیشتر تحت فشار بوده، کارمنداش و خانواده ها، به دلیل
بعد از آبان ماه
به آبان ماه و گزارشایی که دادن، یا بعضی اسنادی که در ایران منتشر میشه درز میکنه به کانال، یا همین آخریش گفته های آقای ظریف، خب بیشتر تحت فشار هستند. حتی رئیس جمهوری ایران اخیراً گفته این کانال ضد ایران، کانال کثیفیه، که همه میدونم ما ایران وطن ماست، ایران خیلی بیشتر از روحانیونی دوست داریم که اونجا سر کار هستن، ولی خب اونا میگن. ولی تفاوت باید قائل شد بین ایران و جمهوری اسلامی. به هر حال کاری که مدیریت میکنه در این باره از گرفتن وکیل هست، وکیل خیلی مشهور انگلیسی الان برای کانال در این باره کار میکنه، همکاران میتونن رجوع بکنن، شکایت بکنن به نهادهای بین‌المللی، حتی اگه لازم باشه در ایران شکایت بکنن علیه حکومت ایران. بعد مشاوره هست، همکارانی که به هر حال نصف شب یه چیزی رو میبینن ممکنه نگران بشن، میتونن مشورت بکنن با کسانی که در این باره کانال تعیین کرده. بعد از طریق وکیل و نهادهای دیگه ما با رسانه‌های، با سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان ملل، جاهای دیگه، دولت‌ها در تماسیم که این اقدام جمهوری اسلامی رو محکوم بکنن، شاید اونا تحت فشار قرار بگیرن و متوقف بکنن.
ممنونم از تو همکارم صادق صبا اینجا در استودیوی برنامه امروز. سرکوب و فشار فقط محدود به روزنامه‌نگاران ایرانی نیست. 20 سال بعد از آغاز جنگ آمریکا در افغانستان، با وجود آنکه تعداد رسانه‌های این کشور افزایش پیدا کرد، اما همچنان خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها هدف حملات افراطی‌گرایان قرار می‌گیرند. در سال گذشته 16 خبرنگار و کارمند رسانه‌های مختلف در این کشور ترور و 50 تن دیگر زخمی شدند. بسیاری از این خبرنگاران به ویژه زنان هم مجبور به خانه نشینی و ترک شغل خود شدند تا شاید جان سالم به در ببرند. با آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، جامعه رسانه‌ها در این کشور نگران افزایش ترورها شدند. امان فرهنگ از افغانستان گزارش می‌دهد.
برخی آنان را چشم و گوش جامعه می‌خوانند، برخی دیگر سنگرداران قلم به دست و ایده هم روایتگر واقعیت‌ها. خبرنگاران افغان اینجا در سوگ صداهایی نشستند که 30 سال پیش خاموش شدند. در افغانستان کمتر رسانه‌ای دردی از دست دادن کارمندش را تجربه نکرده. این نوع خبرنگار و فیلمبردار در ثور 1397 در قلب پایتخت در چند صد متری کاخ ریاست جمهوری در حمله انتحاری جان باختند. بزرگترین کشتار هدفمند خبرنگاران. پس از آن ترور خبرنگاران بیشتر شد. در سال گذشته دست کم 16 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در افغانستان کشته شدند.
خبرنگاران در افغانستان میگویند با اون که بی‌طرفانه برای اطلاع رسانی و آزادی بیان تلاش میکنند، اما به گونه‌ای مرموز و هدفمند کشته میشوند. نگرانی اصلیشان این است که هیچ گروه مسئولیت این ترورها را به خود نمیگیرند و حکومت هم در رسیدگی به این پرونده‌ها و تأمین امنیت جان خبرنگاران جدی عمل نمیکنند.
حکومت افغانستان که خودش را بلندگوی آزادی بیان میدانه و جامعه جهانی که با باور خودشان 20 سال سرمایه گذاری کردن روی آزادی بیان و رسانه ها در افغانستان، بالاخره یکی باید یک پاسخ واضح بده که آزادی بیان چه میشه. از جانب طالب که همیشه آزادی بیان سرکوب شد.
اطلاع رسانی در جامعه ای که درگیر فساد، ناامنی، قاچاق و زورگویی است، دشمنان فراوانی دارد.
حضور خبرنگاران در میادین جنگ به معنی رساندن تمام حقایق به اذهان عامه و به چشم و گوش مردم است که طرفهای جنگ اکثرا چنین چیزی را نمیخواهند. میخواهند که جنایاتی که در جنگ واقع میشود این جنایت کتمان شود.
در 20 سال گذشته با آغاز فصل نوین و دموکراسی در افغانستان، رسانه ها در این کشور رشد چشمگیری داشته و به قدرت تبدیل شده است. قدرتی که منافع بسیار را با چالش روبرو کرده. گاه آسان‌ترین راه برای خاموش کردن حذف فیزیکی است.
ما وقتی از آزادی بیان صحبت میکنیم، تنها هدف ما از کامرا و مایکروفون و تلویزیون نیست. هدف ما از یک ارزش است که در کل جامعه مستولی است. هدف ما از امو ارزش است که یک گدا، یک تجار، یک دکاندار، یک آب فروش میتونه او چیزی که فکر میکنه را بیان آزاد کنه. این حال شما ابزارش را وقتی بسته کردین دیگه کل جامعه را محدود میسازین.
این داستان تلخ ترور مانند سایه در حال دنبال خبرنگاران افتاده که طرف ها از نزدیک شدن به توافق صلح سخن میزنند. هرچند طالبان تا کنون هیچ مورد از قتل خبرنگاران را به دوش نگرفتند، اما دیدبان حقوق بشر چندی پیش اعلام کرد که گروه طالبان خبرنگاران و کارمندان رسانه ها از جمله زنان را عمدن هدف قرار می دهد. امان فرهنگ، ایران اینترنشنال، کابل.
نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. وضعیت همه‌گیری ویروس کرونا در هند همچنان بحرانی است. در شهر احمدآباد در غرب هند مردم مقابل بیمارستان‌ها صف کشیدند. بیمارستان‌ها در سراسر هند به دلیل افزایش تعداد مبتلایان در یک ماه گذشته با کمبود تخت، آمبولانس و امکانات درمانی مواجه شدند. هند در شبانه روز گذشته بیش از 300 هزار ابتلا و 3500 مورد مرگ را ثبت کرده. متخصصان میگویند آمار واقعی ممکن است بین 5 تا 10 برابر این ارقام باشد. نیروهای داوطلب در لبنان روز دوشنبه دریاچه لیتانی را تمیز کردند، جایی که هفته گذشته صدها ماهی مرده در آب پیدا شده بود. علاوه بر نیروهای داوطلب، ارتش لبنان و برخی نیروهای دولتی منطقه لیتانی هم در این فعالیت حضور داشتند. هفته گذشته هزاران ماهی مرده در این دریاچه پیدا شد. برخی دلیل مرگ ماهی ها را شیوع یک ویروس می دانند و برخی کارشناسان آلودگی را مقصر اصلی معرفی می کنند. این دریاچه از سالها پیش و به دلیل تخلیه زباله های کارخانه ها آلوده شده. در یونان رستوران ها و کافه ها از امروز و پس از 6 ماه اجازه فعالیت پیدا کردند. آنها می توانند در محیط های بیرونی از مشتریان خود پذیرایی کنند. با این حال محدودیت های زیادی هم برای فعالیت این مکان ها وجود دارد. موسیقی ممنوع است، میزها با فاصله ای که قوانین مشخص کرده قرار می گیرند و دور هر میز فقط 6 نفر می توانند بنشینند. شرکت ورایزن اعلام کرده برای فروش بخش رسانه‌ای خود به توافق رسیده. این قسمت شامل یاهو و AOL است و معامله 5 میلیارد دلار ارزش خواهد داشت. قرار است حدود 4 میلیارد دلار از این معامله به شکل نقد پرداخت شود. انتظار می‌رود این نقل و انتقال در نیمه دوم سال 2021 میلادی رخ دهد. ورایزن در سال 2017 اقدام به خرید یاهو کرده بود. نشست وزرای خارجه 7 قدرت اقتصادی موسوم به گروه 7 در لندن پایتخت بریتانیا آغاز شده. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا میزبان وزرای خارجه این کشورها از جمله آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکاست. افزایش تنش‌ها بین آمریکا و چین از موضوع گفتگوهای وزرای خارجه گروه 7 است. آمریکا معتقد است که چین با قدرت نظامی و اقتصادی که دارد رفتار تهاجمی در جهان در پیش گرفته و ارزش‌هایی را که آمریکا به آن پایبند است را تهدید می‌کند. واشنگتن می‌گوید در تلاش است که از متحدان خود در جنوب شرق آسیا در برابر سرکوب چین دفاع کند. هومن میرقاسمی گزارش می‌دهد.
سفر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به بریتانیا برای شرکت در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو گروه 7. پیش از سفر او در مصاحبه‌ای با برنامه 60 دقیقه شبکه CBS چین را به رفتار تهاجمی در خارج و سرکوب در داخل متهم کرد.
چین تنها کشور دنیاست که ظرفیت نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک کافی برای تضعیف و به چالش کشیدن نظم مبتنی بر قوانین که ما مصمم به دفاع از اون هستیم و برامون پر اهمیت رو داره. هدف ما بازداشتن و عقب نگه داشتن چین نیست. هدف ما تقویت نظم مبتنی بر قوانینه که چین اون رو به چالش کشیده.
این اظهارات بلینکن در حالی عنوان شدند که چین با 360 کشتی جنگی در مقایسه با 297 کشتی جنگی آمریکا بزرگترین نیروی دریایی جهان را در اختیار دارد. از سوی دیگر حضور هواپیماهای نظامی چین در غرب اقیانوس آرام رو به افزایش است و اوایل هفته گذشته بود که شی جین پینگ رئیس جمهور چین از سه ناو جدید که در دریای جنوبی چین مستقر شدند پرده برداشت. منطقه‌ای که نیروی دریایی ایالات متحده هم در آن حضور نظامی دارد و این امر منجر شده به افزایش نگرانی‌ها از حمله چین به تایوان، یک متحد دموکراتیک آمریکا. با این حال بلینکن در مصاحبهش با CBS گفت رویاروی نظامی آمریکا و چین عمیقاً به ضرر دو طرف خواهد بود. صرف نظر از مسائل نظامی، رو در روی اقتصادی بین آمریکا و چین که در دوره ترامپ تشدید یافت به عنوان موضوعی برجسته مطرح است. تعرفه‌هایی که در دوره رئیس جمهور سابق ایالات متحده بر کالاهای وارداتی از چین وضع شده بودند هنوز پا بر جا هستند. اما بنا به محاسبات مرکز تحقیقات اقتصادی و بازرگانی بریتانیا انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی چین تا سال 2028 از آمریکا پیشی بگیرد. به عبارت دیگر طبق این محاسبات چین تا چند سال آینده تبدیل به بزرگترین اقتصاد جهان خواهد شد. سفر بلینکن به لندن حدود یک ماه قبل از برگزاری نشست سران کشورهای عضو گروه 7 در بریتانیا صورت می‌گیرد و به نظر می‌رسد صحبت‌های اخیر او در مورد چین نشان دهنده اهمیت موضوع در دیدارهای آتی باشد. هومن میرقاسمی، ایران اینترنشنال.
سالهاست که فعالان زیست محیطی از بحران آب در جهان میگویند و پیش بینی کردند که جنگ‌های آینده جنگ آب است. اما گویا این آینده چندان هم دور نبوده. اختلاف بر سر آب در مرز تاجیکستان و قرقیزستان به یک درگیری خونین منجر شده. درگیری که 60 کشته و 250 نفر مجروح بر جای گذاشته. هرچند بعد از گذشت 4 روز اوضاع نسبتاً آرام شده، اما مشکل آب همچنان پابرجاست. همکارم افسانه اکابرشاه به مرز درگیری ها رفته.
منطقه مرزی چورکو، جایی که در چند روز آخر گواه نبردهای شدید میان مرزبانان تاجیکستان و قرقیزستان بود. آثار جنگ و ویرانی از همه بخش های این منطقه نمایان است. خانه ها آتش گرفته و خانواده ها مجبور به ترک خانه هایشان شدند. بابا عزیز باشنده همین محل است. منزلش در یک موشک شلیک شده از سوی مرزبانان قرقیز آتش گرفته است. او و خانواده‌اش در نخستین ساعت درگیری اینجا را ترک کرده بودند.
برادر قرقیز هستند. منمون نرسیدیم. وقت جنگ با یکون خیل قویدو چورچوبو خانو دولت نبرمدیم.
در گذشته بارها درگیری های بین روستاهای مرزی در نزدیکی شهر اسفره رخ داده است، اما این درگیری ها همواره جداگانه بودند. این نخستین بار است که همزمان درگیری ها در چند روستای جماعت سرخ و چارکوه رخ داده است، موضوعی که باعث شده ساکنان هزاران تن از زنان و کودکانشان را به جای های امن بفرستند. درگیری به تاریخ 28 آوریل روی تقسیم آب آغاز شد، اما یک روز بعد به تاریخ 29 شدت بیشتر گرفت. درگیری زمانی آغاز شد که نیروهای مرزی تاجیکستان می‌خواستند دوربین‌های نظارتی را در ساحه بند آب مشترک نصب کنند که با ممانعت مرزبانان قرقیزستان روبرو شدند. دو طرف با جنگ‌افزارهای سنگین به موضع‌های یکدیگر شلیک کردند. دولت تاجیکستان هنوز آمار رسمی در مورد تلفات ارائه نکرده است، اما آمارهای غیر رسمی نشان می‌دهد که در این درگیری از جانب تاجیکستان بیش از 100 تن زخمی و زیاده از 15 تن کشته شدند. از جانب قرقیزستان همچنان آمار کشته و زخمی ها بلند گزارش شده است. وزارت بهداشت قرقیزستان 31 تن کشته و زخمی شدن 150 تن را تایید کرده است. حالا در جایی که من قرار دارم محله متعلق به تاجیکستان است و پشت اون سفیدارها محله متعلق به قرغیزستان است. یعنی در این جاده تا جایی که شما می روید روستاها را روستاهای قرغیز نشین و تاجیک نشین را یکی پس دیگری می بینید و مرز تا حدود نامشخص است. حتی جایهای می شود که یک خانواده تاجیکستانی با خانواده قرغیزستانی در یک حولی زندگی می کنند. تلاش‌های سیاسی برای توقف درگیری از تاریخ 29 آوریل هرچند سرانجام با توقف درگیری‌ها انجامید، اما آنچه که فراموش نخواهد شد در دورنج قربانیان است که برای همیشه به یاد و خاطر باشنده‌های هر دو کشور باقی خواهد ماند. افسانه اکبرشاه، ایران اینترنشنال، واروخ، تاجیکستان.
این روزها خرید الکل در ترکیه جنجالی شده. 4 روز از قرنطینه سراسری گذشته و بر اساس تصمیم دولت فروش الکل ممنوع اعلام شده. با این وجود بسیاری از فروشگاه‌ها و شهروندان بدون توجه به منع دولتی همچنان الکل می‌خرند و می‌نوشند. این تصمیم دولت ترکیه در دوران قرنطینه خشم مدافعان سکولاریسم در این کشور را برانگیخته. آنها می‌گویند الکل به کرونا ربطی نداره و دولت اردوغان با این بهانه یک گام دیگر در مسیر اسلامی شدن کشور برداشته. پیشتر هم موزه عیا صوفیه در این کشور بعد از جنجال‌های بسیار با تصمیم دولت به مسجد تبدیل شد. یوسف عباس‌زاده گزارش می‌ده.
استقبال مردم ترکیه از قرنطینه سراسری 3 هفته‌ای خیابان‌های این کشور را چنین خلوت کرده. قرنطینه‌ای که فروشگاه‌های مواد غذایی از آن معافند. اما ممنوعیت فروش مشروبات الکلی برای 18 روز خیلی ها را نگران و نسبت به نیات دولت اسلامگرا بدگمان کرده.
مصرف الکل به کرونا ربطی نداره. دولت میخواد مردم کم کم به حذف الکل از زندگیشون عادت کنن تا در آینده اون رو کاملا ممنوع کنن.
منتقدان دولت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را به تحمیل ارزش‌های مذهبی خود بر مردم به بهانه مبارزه با کرونا متهم می‌کنند. آنان همچنین میگویند ممنوعیت فروش مشروبات الکلی به صنعت گردشگری، یکی از منابع مهم درآمد ترکیه، آسیب خواهد زد. اما دولت با ارتباط دادن ممنوعیت فروش مشروبات الکلی با مهار کرونا از این تصمیم دفاع کرد.
قانون جدید کاملا واضح است و هیچ کس معاف نیست و فروشگاه‌های مشروبات الکلی هم باید از آن تبعیت کنند.
قرنطینه سراسری بیشتر اماکن عمومی مانند مدارس و ورزشگاه‌ها و نیز بازار را به تعطیلی کشانده. اما به گفته منتقدان بستن فروشگاه‌های محصولات الکلی در دوران قرنطینه بخشی از تلاش دولت تحت کنترل حزب اسلامگرای عدالت و توسعه برای لغو تدریجی ارزش‌های سکولار به نفع ارزش‌های اسلامی است.
دولت سعی میکنه سبک زندگی شهروندان رو تغییر بده. مسئله فقط مصرف الکل نیست. خیلی از مردم نسبت به تلاش دولت برای مسلط کردن ارزش‌های دینی و محافظه‌کارانه در ترکیه نگرانند.
این بدگمانی البته دلایلی دارد. دولت ترکیه اسفند گذشته از کنوانسیون اروپایی حمایت از زنان در برابر خشونت خارج شد. موضوعی که به گفته ناظران نشان از تلاش حزب حاکم ترکیه برای تحمیل سبک زندگی مذهبی و فاصله گرفتن از ارزش‌های مدرن دارد. یوسف عباس‌زاده، ایران اینترنشنال.
مهمت چلیک، مدیر ویراستاری روزنامه دیلی صباح ترکیه میگوید گرچه قانون ممنوعیت فروش مشروبات الکلی در ترکیه همچنان وجود دارد، اما مردم به آن اعتنایی نمی‌کنند. This controversy
started when جنجال‌ها از همون روز اولی شروع شد که دولت تصمیمش رو در ارتباط با شروع قرنطینه جدید در پنجشنبه هفته گذشته اعلام کرد. در این اطلاعیه مشخصاً گفته نشده بود که فروش مشروبات الکلی در مشروب فروشی‌ها ممنوعه. اما از طرفی هم اسم این فروشگاه‌ها در لیست کسب و کارهایی که از ممنوعیت‌ها معاف بودن نیامده بود. مثلا سوپرمارکت‌ها، قصابی‌ها و بعضی از فروشگاه‌های دیگه از محدودیت‌ها مستثنا هستند. اما به مشروب فروشی ها مشخصاً اشاره نشده بود. بعد از اون وزیر کشور اعلام کرد که این فروشگاه ها از ممنوعیت ها معاف نیستن و اجازه فعالیت ندارن. تا جایی که من اطلاع دارم و در رسانه ها دیدم، تا الان تظاهراتی در خیابون‌ها رخ نداده. در رسانه‌های اجتماعی به این تصمیم اعتراض شده. البته این محدودیت مدت هاست وجود داره. منتها فقط برای آخر هفته ها بود. جنجال بر سر اینه که دولت مدت ممنوعیت رو افزایش داده و حالا تمام ماه رمضان رو هم شامل میشه. بنابراین برای مردم این سوال ایجاد شده که آیا این ممنوعیت با اهداف عقیدتی تعیین شده یا بر اساس توصیه‌های علمی برای مقابله با کرونا بوده. ترکیه تنها کشوری نیست که برای فروش الکل محدودیت‌هایی گذاشته. کشورهای اروپایی هم هستن که این کار رو کردن. چون الکل خطر فعالیت‌های جمعی رو افزایش میده. فروش الکل در فروشگاه‌های مشروبات الکلی به توریست‌ها هم ممنوعه. اما تا جایی که من میدونم سفارش دادن نوشیدنی الکلی با غذا در رستوران یا هتل ممنوع نیست. اما به هر حال نمایندگان صنعت گردشگری نگران از دست دادن مشتریانشون هستن. اما این ممنوعیت برای یک مدت کوتاهه. یک هفتهش هم پیشاپیش سپری شده. حالا خواهیم دید آیا این وضعیت به اعتراضات بیشتری ختم میشه یا نه. اما تا الان شرایط آروم بوده.
بعد از بیشتر از یک سال و با کاهش چشمگیر موارد ابتلا به ویروس کرونا، دولت بریتانیا یک طرح آزمایشی را اجرا کرد. برگزاری یک فستیوال رقص و موسیقی با حضور هزاران زن و مرد در یک باشگاه شبانه در لیورپول. دولت با این طرح کنترل شده می‌خواهد بداند که با بازگشایی مراسم پرجمعیت ویروس کرونا به طرز معناداری منتقل می‌شود یا نه. برای مردم اما تنها لذت بردن از شب موسیقی و رقص مهم بود. با تصاویری از این فستیوال برنامه را به پایان می‌بریم. تا امروز دیگه، وقت باشید.